بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما بحث مربوط به ورود کفار در مساجد، در منطقه حرم، در اسکان در جزیره العرب، این بحث رو قبلا مطرح کردیم. یک نکته ای بود من در بحث ورود کفار به مسجد مطرح کردم قبلا، و یک نکته ای رو بعضی از دوستان در بحث ورود کفار به حرم از بعضی از بزرگان معاصر نقل کردن. من اینو اشاره میکنم. یه نکته ای که من عرض کردم این بود که ممکنه کسی بگوید که کافر اگر نمیتواند وارد مسجد بشود، مطلق مسجد، مسجد الحرام رو که گفتیم، حالا اون رو به خاطر تسالم بین مسلمون ها قبول داریم، ولی در سایر مساجد غیر مسجد الحرام نمیتواند وارد بشود. نکتهش این است که کافر جنوبه و جنوب نمیتونه وارد مسجد بشه، جنوب مسلمان هم نمیتونه وارد مسجد بشه، فضلاً عن غیر مسلمان. بعد من قبلا عرض کردم که این استدلال خب اخص از مدعاست، یعنی فقط مربوط به کافریست که جنابت براش محرز باشه. ولی خب مثلا یه کافری که هنوز جنابتی براش حاصل نشده باشه، مثلا بچه نابالغی چیزی باشه، اون براش این بحث مطرح نمیشه. ولی خب برای هر بالغی بالاخره مطرح میشه، بخش زیادی رو میگیره. نکته دیگری که عرض کردم این بود که من در حدی که جستجو کردم، علارغم این که فقها به استدلالهای نسبتاً ضعیف تمسک کردن برای اثبات این بحث که ورود کافر در مسجد جایز نیست، هیچ کس به این مسئله اشاره نکرده که کافر جنوبه و نمیتونه غسل بکنه، چون که قصد قربت ازش متمشی نمیشه و مثلا نمیتونه وارد مسجد بشه. من ندیدم کسی به این بحث اشاره کنه. یه نکته ای هم که حالا عرض کرد، این نکته رو حالا باید دوباره بهش بر میگردم. یه نکته ای هم که عرض کردم بعضی از دوستان نقل میکنن که بعضی از علمای معاصر مطرح کردن در مسئله ورود به حرم که کفار نمیتوانند وارد منطقه حرم بشن، گفتند که کسی که میخواد وارد حرم بشود، مسلمون وقتی میخواد وارد حرم بشه باید محرم بشه، مگر اینکه مثلا 30 روز تا 30 روز قبلش یا در همون ماه قبلا محرم شده باشه، حالا یه مورد. و الا کسی که محرم نشده در طی ماه که جاری یا در طی 30 روز گذشته، وقتی وارد حرم میخواد بشه باید محرم بشه. غیر محرمن وارد شدن اصلا جایز نیست، برای مسلمان هم جایز نیست. پس وقتی کافر میخواد وارد بشه ممنوعه براش، به خاطر اینکه محرم نیست و نمیتونه آدم محرم بشه. خب اینو فقها این بحث کردن که آیا کافر میتونه محرم بشه یا نه، گفتن نه خیر نمیتونه، چون قصد قربت ازش متمشی نمیشه. خب این مسئله رو هم من دیروز چون دیگه از دوستان مطرح کرد، از بعضی از بزرگان، من خیلی جستجو کردم، وقت من رو هم خیلی گرفت واقعش که من ببینم یه کلمه‌ای پیدا میکنم که مثلا فقها به این استدلال تمسک کرده باشن، گفته باشن کافر نمیتواند وارد حرم شود چون ورود به حرم مشروط به احرامه و کافر نمیتونه محرم بشه. من پیدا نکردم. حالا اینو من از دوستان خواهشم اینه که جستجو کنید همین بحث رو، همین بحث ورود به حرم، و مثلا یک کسی یک اشاره‌ای کرده باشه. خیلی برای من عجیبه که چرا فقها اینو نگفتن. خب بالاخره فقها هر دلیلی که گیرشون می آمده سعی میکردن بگن، حالا ولو اشکال داشته مطرح کنن و انقلت کنن. اینکه اصلا متعرض دلیلی نشوند و اون دلیل هم دلیل معتبری باشه، اونم در یه بحث اینطوری، ببینید یه وقت هست یه بحث جدیده، میگیم فقها ها خب این بحث رو بهش توجه نداشتن، یا یه بحث فرعیه خیلی هاشون متعرض نشدن. این بحث نه بحث جدیدیه، از ابتدا مطرح بوده، برای از ابتدای اسلام برای مسلمان ها مطرح بوده، نه اینکه یه بحث فرعیه، بحث خیلی مهمی بوده برای مسلمان ها، همه هم موضع دارن نسبت بهش، سنی و شیعه نسبت به این بحث کردن، حرف زدن. بعد وسط این دعوا یه نفر نگفته که آقا این کفار نمیتونن وارد حرم بشن چون ورود به حرم مشروط به احرامه و شخص کافر نمیتونه محرم بشه. اینو یه نفرم نگفته، لااقل در حدی که من گشتم پیدا نکردم. حالا عدم الوجدان فقط یدل علی بی‌وجدانی و من پیدا نکردم، ممکنه باشه، من نمیگم نیست، من پیدا نکردم. حالا من خواهشم از دوستان اینه، این بحث رو من بیشتر از این ادامه نمیدم، شما اینو یه جستجو کنید ببینید واقعا چیزی پیدا میکنید، چون یه مقدار این نکته برای من یک ابهام جدیه که چرا فقها این نگفتن. واقعا میشه یه دلیلی اینجوری باشه به این؟ خب یه چیز خیلی پیچیده‌ای هم نیست که مثلا فقها حکمشو توجه نکنن بهش، که خب الان وقتی میخواد کسی وارد حرم بشه باید محرم بشه، اینم که کافر نمیتونه محرم بشه اینم میدونن، ولی اینا ظاهرا تو ذهنشون این بوده که اصلا با قطع نظر از مسئله احرام در مسئله حرم یا جنابت در مسئله مسجد، اصلا خود کفر مانع از ورود کافر به مسجد یا ورود کافر به حرم، این که تو ذهنشون بوده اینه. حالا اینه شما باز دقت کنید، اگر نکته ای پیدا کردید به بنده بگید، با هم دیگه فکر کنیم ببینیم این چیه داستانش. به نظر من یه مقدار این ابهام جدیه، بالاخره این چطور میشه یه همچین استدلالی که نباید قاعدتا مخفی بمونه از نظر فقها مخفی بمونه، حالا مثلا یه نفر بعد از هزار و اندی سال یه دفعه برسه این استدلالو بگه، یعنی این خیلی عجیبه. ممکنه مثلا فرض کنید ما بحث کردیم اولی که ما نظریه اندیشه مدونه میگفتیم که آقا مثلا اسلام مکتب داره، نظام داره، بعد ما اشکام که آقا هزار سال فقها نگفته، حالا تو پیدا شده میای میگی که اسلام مکتب داره، نظام داره، این هزار ساله فقها ندیدن. خب اون ممکنه چون فقها از این منظر به مسئله نگاه نکردن، این نوع بحثا بحثایی بوده که جدید مطرح شده، این نوع نگاه جد. ولی این مسئله که دیگه جدید نیست، این که یه چیزی نیست که فقها ندیده باشن نخونده باشن، این که همشون بلدن، تو همه تقریبا کتابای فقهی بهش پرداخته شده به شکلی ازش. این چطور شده؟ این رو شما یه دقت کنید، از این بگذاریم فعلا، این پرونده بازه تا دوستان ببینیم چه میکنن. اما همطوری که قبلا عرض کردم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آخر بحث احکام اهل ذمه یه چیزی رو تحت عنوان فروع نوشتن، چند تا فرع، چهار تا فرع اونجا قرار داره. اولیش این بود که خودش سه تا قسمت داشت، کل ذمیین انتقل عن دینه الى دین لا یقر اهله علی لم یقبل منه البقاء علی. یه ذمی اگر منتقل بشه به دینی که اون دین مورد قبول اسلام نیست و اقرار برش نمیشود، نمیتونه بر اون باقی بمونه، ولا یقر علی. مثل اینکه یک دونه یه مسیحی بت پرست بشه یا یه دونه یهودی بهایی بشه، فلا یقبل منه. امام فرمودن فلا یقبل منه الا الاسلام او القتل، یا باید مسلمون بشه حالا یا میکشیمش. ما گفتیم نه، دوتا راه دیگه هم داره، او رجوع الی دینه او دین یقر اهله علی. نخیر، این مسیحی میتونه دوباره مسیحی بشه یا تبدیل بشه به یهودی یا مجوسی، که حالا توضیحشو قبلا دادیم. فرض دوم این بود که لو رجع الی دینه الاول، این آقای مسیحی دوباره برگرده بشه مسیحی، فهل یقبل منه و یقر علی ام لا. امام فرمودن فیه اشکال، ما گفتیم اشکالی نداره، ولی امام فتوا دادن و الا یبعد القبول، فرمودن ما هم قبول داریم، میتونه دوباره مسیحی بشه. ولو انتقل من دینه الى دین یقر اهله علی، یهودی بشه نصرانی یا نصرانی بشه یهودی، فهل یقبل منه و یقر علی ام لا. امام فرمودن لا یبعد القبول، که ما هم همین قبول کردیم. و قیل لا یقبل منه الا الاسلام او القتل، که گفتیم این ضعیف. این فرع تمام. اما فرع دومی که امام مطرح کرد، در فرع دوم باز امام سه مطلب رو اشاره کرد. یک، لورتکب اهل الذمه ماه و سائق فی شرعهم و لیس به سائق فی شرع الاسلام لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به. اگر یکی از اهل ذمه کاری رو انجام بده که از نظر شریعت خودشون جایزه، مثل شرب خمر، مثل اکل خنزیر، و لیس به سائق فی شرع الاسلام، اما در شریعت اسلامی جایز نیست، شرب خمر حرامه، اکل لحم خنزیر حرامه، لم یعترضوا، مورد اعتراض از ناحیه مسلمون ها واقع نمیشن. کی؟ ما لم یتجاهروا به، مادامی که تجاهر به این عمل نکنن، در مخفی شراب بخورن، گوشت خوک بخورن، کسی بهشون کاری نداره. ولو تجاهروا به، فرع دوم، اگر اینا بیان علنی مشروب خاری کنن، عمل بهم ما یقتضی الجنایه به موجب شرع الاسلام، با اینها عمل می شود به اون گونه‌ای که این جنایت به موجب شرع اسلام اقتضا میکنه. یعنی اگه مثلا شرب خمر کردن، حد شرب خمر بر اونها جاری میشه. اگر اکل لحم خنزیر کردن، تعذیر میشن، مثل یه مسلمونی که اگر بیاد گوشت خوک بخوره تعذیرش میکنن، اینم تعذیر میکنن. من الحد او التعذیر، اگر مجازات معینی شرعی داره مثل شرب خمر، حدش میزنن، اگر نه تعذیرش. ولو فعلو، این آقای یهودی یا مسیحی، ما لیس به سائق فی شرعهم، یه کاری رو انجام بده که در شریعت خودشون هم این کار جایز نیست، مثلا زنا کنه، اونام زنا رو جایز نمیدونن. یفعل بهم ما هو مقتضی الجنایه فی شرع الاسلام، به اینها به گونه ای رفتار میشه که مقتضای جنایت هست در شرع اسلام. این اگه زنا کردن، مثلا حد زنا بر اونها جاری میشه. قیله و انشاء الحاکم دفعه الى اهل نهلتهی لیقیمو الحد علیه به مقتضا شرعهم. امام می فرماین برخی گفتن که حاکم شرع، این حاکم اسلامی می تواند این آقای خطاکار یهودی رو مثلا بده به محاکم یهودی، به خود اهل نهلش، بگه آقا این زنا کرده، شما خودتون هر مجازاتی که قائلید همون مجازات رو برش اجرا کنید. لیقیمو الحد علیه به مقتضا شرعه، نه به مقتضای شریعت اسلام. ایشون به عنوان قیله نقل میکنه. بعد میفرماد والاحوت اجراء الحد علیه حسب شرعنا، که نخیر، این برش همون مجازات اسلامی باید جاری بشه. بعد میفرماد لا فرق فی هذا القسم، هذا القسم یعنی چی؟ فعلوا ما لیس بسائق فی شرعهم. میفهمان اینجا دیگه فرقی بین متجاهر و غیر متجاهر نیست. این فرمایش، شبیه این فرمایش رو صاحب شرایع رضوان الله علیه هم در شرایع دارن. میفرماین اذا فعل اهل الذمه ما هو سائق فی شرعهم و لیس بسائق فی الاسلام لم یتعرضوا، مورد تعرض واقع نمیشه. و ان تجاهروا بهی عمل بهم ما تقتضیه الجنایه به موجب الاسلام، مثل امام. و ان فعلوا ما لیس بسائق فی شرعهم کالزنا و اللواط فالحکم فیه کما فی المسلم. تا اینجاش مثل امامه، اینجاش فرق داره. اینکه امام فرمودن قیله، یکیش مثل محقق. ایشون میفرماد و ان شاء الحاکم دفعه الی اهل نهلته لیقیموا الحد فیه به مقتضا شرعهم، میتونن به اونا برشون گردونن، اونا اجرا کن. البته توجه دارید، این حرف در مورد یهودی ها خب مقابل قبوله. بالاخره یهودی ها شریعت دارن و مثل ما برای مجازات هایی هم برای کسانی که مخالفت کنن با شریعت دارن. در آیین مجوس هم ظاهرن اونها قائلن به شریعت، حالا ولو اینکه مثلا چقدر حالا در التزاماتشون، ولی ظاهرن شریعت دارن. این داستان من قبلا نقل کردم، یک وقتی با موبد موبدان زرتشتی که به اصطلاح اون دیگه رهبرشون آیت الله العظمای زرتشتی هاست، من سال 2002 میلادی یعنی 10 سال پیش از این در یه سفری در تایلند همسفر بودیم برای اجلاس شورای جهانی رهبران دینی. پیر مردی بود از دنیا رفت، 80 خورده‌ای سالش بود، که ایشون در واقع دامپزشک بود، دامپزشک ارتش بود، سرهنگم بود در ارتش. بعد که ارتش قسمت اسب و استرش رو جمع کرده بود، چون یه زمانی ارتش بخش اسب و استر داشتن، خودش میگفت وقتی دیدیم اونجا دکان ما تخته شد زدیم به دین. آمده بود شده بود به قول معروف روحانی زرتشتی و رشد کرده بود توی این روحانیت زرتشتی، شده بود موبد موبدان زرتشتی، رهبر همه زرتشتی. بعد ایشون، من یه بار توی هواپیما که ما میرفتیم، خب توی هواپیماهای خارجی مشروبات الکلی هم سرو میکنن، من شنیده بودم که زرتشتی ها مشروب میخورن، دیدم ایشون هم میخوره. بعد نگفتم البته اون موقع بهش چیزی، بعدن به یک مناسبتی گفتم نظر آیین زرتشت نسبت به داستان شراب چیه؟ این نکته‌ای که میخواستم بگم اینه. ایشون گفت یک روزی یک موبدی قبل از ایشون بود که بهش گفتن موبد شهرزادی، که اول انقلاب او موبد موبدان زرتشتی بود، خیلی هم در انقلاب کمک کرد، هر جایی که مثلا چیز بود همیشه موافق انقلاب بود و حامی انقلاب بود و اینا. گفت من توی هیئت استفتاء اون بودم، همین تعبیرم به کار می برد، گفت من توی هیئت استفتاء موبد شهرزادی بودم. یه روز ایشون آمد گفت نگاه کنید اوستا و کتابهای دیگر چیز رو، زرتشتی رو، ببینید واقعا حکم شرب خمر از نظر آیین زرتشتی چیه. ایشون میگفت اون وقت، میگفت من بهش گفتم ببین فلانی تو اوستا آمده که اون آشام، ببینید کلمه شراب در عربی یعنی نوشیدنی دیگه، در فارسی لفظ نوشیدنی میشه آشام، این چیزی که آشامیده میشه. میگفت تعبیری که توی اوستا آمده که اون آشام زائل کننده عقل، همونی که توی روایت ما داره شراب مزیل عقله، اون نخورید، شیطانیه، از مثلا چیزای دور از اهورامزدا، مثلا اون چی که اونا میگن. گفت من اینو بهش گفتم، گفتم آقای موبد شهرزادی این تو اوستا آمده، گفتم ها همچی چیزی آمده؟ گفت آره همین هست، با همین تعابیر که مثلا اون آشامیدنی که زوال عقل میکنه. گفت ولی من بهش گفتم ببین آقای موبد شهرزادی، سنت مجوس بر شرب خمر بوده. بهشون گفتم به سیره متشرعه توسط گفت که من بهش گفتم سنت مجوس بر شرب خمر بوده، حتی در آیین فرسه، فرسه همین آیین ختمشون هست، اگر گاهی وقتا روزنامه ها رو ببینید یکیشون که میمیره این علامت زرتشتی ها هست، اون پایین نویسه پرسه، پرسه مثلا 40 روز ما میگیم ختم فلان، این پرسه میگن. میگفت حتی در آیین پرسه اونجا هم به یاد میت شراب میخورن و حتی موقع دفن میت بر سر قبر میت یه مقداری شراب میپاشن. میگفت من به آقای موبد شهرزادی گفتم ببین فلانی این سنت مجوسه، سنت زرتشتی هاست، اگر تو بخوای بگی حرام ممنوعه این
کمیته چیا میریزن سر این زردشتی ها، ایران که عادت دارن به خوردن شراب، درگیری درست میشه. صلاح نیست، اینم مصلحت اندیشی. بعد گفت که بله، بهش گفتیم آقا اب نداره، همین که بوده شما هیچی نگو، اظهار نظر نکنی بهتره. که این حالا ببینید همه ادیان شبیه همه از بعضی جا، بالاخره مصالح مرسله بهش عمل کرد آخرش. بعد از اون متن کتاب و سنت متشرعه آخرش مصالح مرسله حل کرد، تزاحم و تعارض و خلاصه. میخوام عرض کنم ظاهرن اونها هم شریعت دارن، حالا نمیدونم چقدر اصلا ملتزمن اینا، ولی مسیحی ها اصلا شریعت ندارن که به این معنا چه مثلا یه چیزی رو بگه حرامه. این به نهایت اینه که اینا میگن غیر اخلاقیه. البته در غیر اخلاقی ها بعضی وقتا خیلی سختگیرانه میگن غیر اخلاقیه. مثلا الان من همین بین دوتا درس به یکی از دوستان گفتم در بحث سقط جنین کلیسای کاتولیک واتیکان خیلی مقاومت کرد و اینو اعلام میکرد که غیر اخلاقیه، با اینکه اینا فقه ندارن، شریعت ندارن. ولی خب خیلی الان تو کلونینگ، تو بحث شبیه سازی، تو بحث شبیه سازی انسان به شدت کلیسای کاتولیک ممنوع میدونه اخلاقا، چون اونا که فقه ندارن ولی اخلاقا ممنوع میدونه. حالا نمیدونم واقعا، من توی از نظر آیین مسیح نمیدونم واقعا همچین چیزی مصداق داره یا نه، ولی توی یهودیت قطعا داره، توی مجوس هم ظاهرا اونا شریعت دارن. نمیدونم اگر داشته باشن، البته فقهای ما که به این کارا کار ندارن میگن، اگر داشتن میگه حالا ما کلیات بحث میکنم. اما قسمت اول فرمایش امام لبرتک به اهل ذمت ما هو سائق فی شرعهم و لیس به سائق فی شرع الاسلام لم یعترضوا ما لم یتجاهروا به. چرا؟ مرحوم صاحب جواهر توضیح میده، میفرماد خب اینو سر حبهی غیر واحد بل لا اجدو فیه خلافن ولا اشکالن بعد اقرارهم علا دینهم فیما بینهم به اخذ جزیت منهم. خب اگه قرار بود اینا حتی تو خلوتشون هم خلاف شرع انجام ندن، به قول اون قومیه خب بگو بیا مسلمون بشو دیگه، این دیگه شما چی گذاشتی واسه ما؟ اون قومیه اون منبری گفت راه صراط در روز قیامت از شمشیر تیزتر، از مو نازکتر. اون از اون پای منبر داد زد، گفت حاجی جون بگو راه نه، بگو راه نیستی، حالا این بازی ها چه در میاری؟ چون شمشیر تیزتر از مو نازکتر. حالا اگه ما به اینا بگیم آقا شما تو خلوتتون هم نمیتونید خلاف اسلام عمل کنی، خب بگو دیگه مسلمون شد دیگه چرا تعارف میکنی دیگه، حالا بگی لازم نیست مسلمون بشی، خب دیگه شما چی بر ما گذاشتی؟ مرحوم صاحب جواهر میفرماد بالاخره اهل ذمه بودن این مقدار اختیار به اینا میده که اینا تو خلوت خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن، یعنی اون دایره که شرعشون اجازه میده. بنابراین ما کاری با اونا نداریم، اختلافی هم درش نیست، قاعده ذمه هم همین رو اقتضا میکنه، این بحثی خیلی نداره. اما قسمت دوم، ولو تجاهروا به، اگر اینا تجاهر کردن چی؟ امام فرمود عمل بهم ما یقتضی الجنایه به موجب شرع الاسلام، اینا رو بر اساس قوانین اسلام ما مجازاتشون میکنیم. این شراب میخوره میگه آقا توی آیین مثلا زرتوش اشکال نداره، میگه آقا تو آیین زرتوش اشکال نداره ولی تو آیین ما تازیانه داره، بفرما برو تازیانه شو بخور. چرا؟ صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماد خب انتجاهرو، همون که امام فرمود، همونی که صاحب شرایع فرمود، اونو میفرماد. ایشون میفرماد البته با تجاهر به این عمل اینها نقض عقد ذمه نکردند، یعنی هنوز ذمی محسوب میشن، اینجوری نیست که دیگه ذمه‌شون از بین بره، کلن قرارداد ذمه به هم بخوره. اون چیزی که فقط هست که ما میگیم حالا باید اینا مثلا مجازات بشن، ایشون میگه فقط از باب امر به معروف است و اقامه حدود است و اینکه جایز نیست حدود تعطیل بشه. این کلمه رو دقت کنید ببینید، و نهی عن تعطیلها، یعنی تعطیل چی؟ اقامت الحدود. این کلمه رو همیشه یادتون باشه، نهی عن تعطیل اقامت الحدود یعنی التزام به ولایت فقیه.
چون اقامت الحدود کار ولاییه. وقتی یه فقیهی میگه اقامه حدود نمیتونه در هیچ زمان تعطیل بشه، یعنی ولایت رو بپذیره، نمیتونه بدون پذیرش ولایت اینو بگه، باید ولایت برای فقیه بپذیره تا فقیه بتونه اقامه حدود کنه، ولی نمیتونه اقامه حدود صورت بگیره. برای همینه هر کسی گفته که اقامت الحدود واجبتون نهی عن تعطیلها و این تعابیر، این ولایت که بدونی صاحب جواهر از اون ولایتی های دو آتش هست، از اون انصار حزب الله، چون خیلی هم تنده ایشون وقتی به بحث ولایت فقیه میرسه، بعد میگه بعضیا مثلا تردید کردن در ولایت فقیه و فلان، ولایت عامه، ولایت عامه فقیه، نه اصل ولایت فقیه، ولایت عامه فقیه همون که بعدن اصولی های متأخر مثل امام و اینا بهش گفتن ولایت مطلقه، اصطلاح عامه و مطلقه یه معناست از نظر مصطلحی که اینا به کار میبرن. اونجا ایشون وقتی میگه فحش میده، یعنی صاحب جواد خیلی آدم مؤدبیه، مثل صاحب حدایق نیست. همیشه من گفتم صاحب حدایق تا یه چیزی میشه عصبانی میشه، فروش شروع میکنه و یه سری میبنده به طرف، اما صاحب جواهر نه، خیلی مؤدبه در مقابل نظرات مخالف، خیلی خیلی مؤدبانه. اما اینجا که میرسه دیگه رگ حزب اللهیش برام میکنه خیلی شدید. ایشون میگه اونایی که این حرفا رو میزنن اصلا نفهمیدن شریعت چی میگه، کلمات ائمه رو نمیفهمن، بوی فقه نبردن، دیگه فقط مونده فوش رکیک بده. یعنی خیلی معلوم عصبانی میشه، چه تعابیر اینطوری تندی ایشون داره. من تو اون کتاب ولایت و دیانت این عبارت های ایشون رو نقل کردم، تو جلد 27 جواهر آورده. به هر حال این نکته که مرحوم صاحب جواهر اینجا میفهمان اینه، میفهمان این آدم ذمه‌اش هست، ولی از باب امر معروف، از باب اینکه اقامه حدود باید بشه و نباید تعطیل بشه، از اون باب هستش که ما میگیم مجازات شد. بعد میگه خب این عمومات بل عن المبسوط، از مبسوط شیخ نقل میکنه، که حالا بعد وقتا کارهای صاحب جواهر هم میکمی جالب، میگه مبسوط شیخ گفته است که روا اصحابنا، اصحاب ما هم روایت کردن، یعنی شیعه، که انهو یقیم علیهم الحد، بر اینها حد جاری میشه. که الان روایتشو میخونیم، اصلا صاحب وسائل یه باب داره، باب ششم از ابواب حد مسکر، اونجا اصلا کلا روایتش آورده که حدود 6-7 تا روایت نقل میکنه، به صراحت این مطلب رو ذکر میکنه. بعد ایشون میگه که ظاهر منتها و تذکره و تحریر علامه هم همینه، موافق با اصول هم همینه. بعد از اینکه اینا رو نقل میکنه میگه بله ظاهر انتقاض و عقد ذمه ازاکان مثل نکاح المحرمات، میگه اگر یه کارایی رو اینا بکنن مثل نکاح با محارم، که حالا گفته می شود در آیین مجوس این عمل جایزه. من البته این رو از موبد موبدان زرتشتی پرسیدم ببینم نکاح با محارم در بین شما هست؟ گفت نه، چنین چیزی وجود نداره. ایشون البته گفت مثل این که قدیما بوده، اینجا تقیه کرد، نفهمیدم بالاخره تو اصل آیینشون هست یا نیست. گفت نه وجود نداره. خب چون اینا بالاخره میدونن ما نگاهمون نسبت به مسئله چیه، خیلی قبیح میدونیم، ایشون گفت نه خیلی وجود نداره، ولی یه تعبیر گفت آره مثل این که قدیما بوده. چون ببینید تو مصادر ایرانی بعضی از این موارد ذکر شده دیگه، تو مصادر ایرانی، حتی در شاهنامه هم ظاهرا ما نمونه هایی داریم از این جور موارد. تو این ظاهرا مجوس قائل بودن، تو فقه ما که معروفه مجوس قائلن به این. صاحب جواهر رضوان الله علیه میگه اگر از این جور کاخی کار است مثل شرب خمر، ایشون میگه خب اینش عیب نداره، این یعنی عیب نداره به این معنا که شرب خمر رو حد میزنین براش، ولی ذمه‌اش باقی میمونه. اما نکاح محارم نه خیر، این دیگه از اون چیزاست که ایشون میگه اصلا عقد ذمه رو باطل میکنه و هرچند اصلا برای شرط نشده باشه. بعد میگه ما قبلا این بحث کردیم. این قبلنی که ایشون میگه، من مسئلهشو از تحریر آوردم، دقت کنید، اینو ما سال گذشته بحث کردیم. امام فرمودن از شرایط عقد ذمه سومینش این است،
الا یتظاهروا بالمنکرات عندنا. فرمودن از شرایط عقد ذمه این است که اهل ذمه به چیزهایی که از نظر ما منکر است تجاهر نکنند. مثل چی؟ که شرب الخمر و زنا، که حالا اینجا زنا رو به عنوان چیزی که از طرف ما ممنوعه ذکر میکنن، و اکل لحم خنزیر و نکاح المحرمات. میگه اینای چی؟ مثال میزن از جمله نکاح ما. این یه مسئله، حالا من تعلیقه خودم رو بعد توضیح میدم. مسئله چهارم، یعنی شرط چهارم تو همون بحث دنباله این از ثالث در تحریر نگاه کنی، امام میفرماد شرط چهارم قبول و ان تجری علیهم احکام المسلمین. اینا باید بپذیرن که احکام مسلمان ها در مورد اینا عمل میشه. من اداء حق، حق باید ادا کنن، او ترک محرم، حرام محرمات باید ترک کنن، او اجراء حدود الله تعالی و نحوه ها، و اینکه حد الهی بر اینها جاری بشه. شرب خم کردن مثلا ما بهشون تازیاره رو بزنیم. بعد از اینکه اینو امام میفرمان والاحوت احتیاط اینه که برای اینکه این چیزا در عقد ذمه باشه، اشتراط و ذالک علیهم. این احتیاط امام احتیاط واجبه، یعنی میخواد بگه همینجوری عقد ذمه ببندیم معلوم نیست این شرط باشه، برای اینکه یقین کنیم این شرط هست شرط باشون میذاریم. یا آقا ببین عقد ذمه با تو میبندیم، باید بپذیری که ما در مورد احکام اسلام رو جاری کنیم. این فرمایش امام. نکته ای که من در اون بحث گفتم، حالا ادلهش رو اونجا گفتم دیگه، الان تکرار نمی کنم، توی سایت ما درس ها هست، میتونید مراجعه کنید. اون در یادم نیست الان دقیقا جلسه چندم بوده، فکر میکنم جلسه 12 همین حدودای پارسال بود، 11 12 پارسال. اونجا بحث ادلهش رو گفتم. من اونجا توضیح دادم که هاذا شرط، یعنی شرط چهارم قبول ان تجری علیه احکام المسلمین، این از ارکان عقد جزیه است، اصلا نیاز به اشتراط نیست و دو طرف اصلا اینو باید قصد کنن، این اصلا رکنه در عقد. من اونجا توضیح دادم که اصلا عقد ذمه یعنی اینکه آقا جون ما به تو امان میدیم در مقابل اینکه تو به ما جزیه بدی و بپذیری تحت قانون ما باشی، اصلا معنای عقد ذمه اینه، نه اینکه یه شرط زائد بر عقد ذمه باشه. ما برای همین گفتیم هاذا شرط من ارکان عقد الجزیه و لابد من قصده و ذکره حین العقد. باید هم بگن آقا این هست، این شرطشه، حتما هست، اگه نباشه بدون این عقد ببندن عقد ذمه نیست. حتی یؤت الجزیه عن یدن و هم ساغرون، توضیح دادیم که اینو اقتضا میکنه که ساغر بودن اینها اصلا به اینه که اینا تحت هیمنه قانون اسلامی هست، نه اینکه تحقیرشون میکنیم اونجوری که بعضی از فقها گفتن، که قبلا گفتم که مثلا علامه فرمود که مثلا، حالا نقل میکنم من یادم نیست الان عبارت از علامه پیدا کردم یا نه، که جزیه رو که داد بیدونم پس کلش بزن، اینا رو گفتیم مل اینا معلوم نیست. ساغرون یعنی همین که میپذیرن تحت حکومت اسلامی باشن، این مقصوده. بنابراین این شرط جزء ارکانه. بعد توی شرط سوم که الان محل بحث ماست، من اینجوری تعلیق زدم که هاذا شرط که ان لا یتظاهروا بالمنکرات من لوازم شرط رابع، یعنی وقتی پذیرفتن تحت حکم اسلامی باشن، یکی از لوازمش اینه که اینا تجاهر به گناه نکنن. الذی هو اون چهارمی من ارکان عقد الجزیه، فلا یجوز لهم التظاهر بالمنکرات عندنا ولو اینکه جایز باشه اندهم، سواء اشترط علیهم فی العقد، این اشتراط غلطه، سواء اشترط علیهم فی العقد ام لم یشترط، میخواد شرط شده باشه یا نشده باشه، همین که اینا آمدن عقد ذمه رو پذیرفتن معناش اینه که نباید تجاهر به محرمات اندنا کنن. نعم، من اونجا یک استثناء کردم، لو اشترط و کان الامان معلقا علی، یعنی اگه ما بهشون بگیم آقا ببین تو حق نداری بیای علنی شراب بخوری، اگر خوردی دیگه هیچ قراردادی بین ما و شما نیست، اگر این رو بکنه اینجوری قرارداد باشون ببندی، در این صورت نقض الامان به مخالفت امان کلن از بین میره، کلن عقد ذمه. و الا اگه اینو نگفتیم فل امانو علی حاله و ان حدو او عذرو به مخالفته، امان باقیه ولی اون که ما اینا رو حد میزنیم یا تعذیر میکنیم. حد زدن یا تعذیر کردن به معنای این نیست که اینا از عقد ذمه خارج میشن. البته یه مسئله دوم هم امام در بعد از اون دوتا شرط دارن. این مسئله دوم هم نگاه کنید، وقت ما گذشت، روایات باب ششم رو هم ببینید. من خواستم امروز روایاتش هم بخونم، روایاتش ساده است، روایات هم ببینید. البته مسئلهش واضحه، فقط نکته ای که هست این است که عقد ذمه به این راحتی از بین نمیره مگر اینکه این شرطی که گفتم به این شکل شده باشه. دنبالش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.